همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام، در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگ و ارتباطات هستند و در این برنامه در مورد نقش علوم شناختی در فضای مجازی و کنشگری فعال صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه ساعت 24:01. صدای بنده را از رادیو گفتگو میشنویم، در خدمت شما هستیم و قرار هست در این فصل موضوع رفتارسازی و ساختارسازی رو مورد بررسی قرار بدیم. در این قسمت برنامه ما فضای مجازی و کنشگری فعال رو و در واقع پیوست و پیوندش با علوم شناختی و تأثیراتی که هم حوزه علوم شناختی بر مدل‌های کنشگری داره و هم کنشگری در فعل و انفعالات شناختی سایر مخاطبان داره مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و همچنین جناب آقای دکتر داوودی، مایه مسرت و افتخاری که در خدمتتون هست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا داوودی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر نصراللهی، شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
همونطور که شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن در جریان هستن، ما بحث کنشگری رو در یک برنامه دیگه با حضور در واقع کارشناسان دیگری مورد بررسی قرار دادیم. امروز از زوایای دیگری به این موضوع میپردازیم و ادامه بحث گذشته رو در پیش خواهیم گرفت. در برنامه قبل اشاره کردیم به انواع کنشگری، اینکه کنشگران به چند دسته تقسیم میشن، چه اتفاقاتی میفته که این کنشگری رو هدایت میکنه. حالا در این برنامه آقای دکتر نصراللهی، اگر به ما ویژگی کنشگری فعال، چون ما قرار هستش که بحث فضای مجازی و کنشگری فعال حالا جامعه ایرانی رو مخصوصا مورد بررسی قرار بدیم، بگیم که این ویژگی کنشگری فعال چیه؟ آیا اساسا کنشگری فعال به مصابه کنشگری موفق هم محسوب میشه؟ چون یه جمله خیلی راهبردی وجود داره، مقام معظم رهبری تاکید بر این دارن که این کنشگری از فعال به موفق تبدیل بشه. این تبدیل شدنش از فعال به موفق، این که ویژگی های هر کنم چی هست رو هم برای ما توضیح بده.
من در همین ابتدا عرایزم عرض بکنم، حالا جمله قصاری که خواهم داشت اینه: فعال بودن یک کنشگر شرط لازم توفیق یک کنشگره. به بیان دیگر، یک کنشگر موفق برای اینکه موفق باشد نیاز از فعال باشد، اما این شرط لازمه، صرفا شرط کمال نیست. شرط کمال چیز دیگه است، حالا اجازه بدید در مباحث فرازای بعدی در موردش صحبت کنیم. اما در مورد یک کمی همین واژه فعال بودن یا همون حالا واژه اکتیو بخوایم یه مقداری تمرکز کنیم، همین واژه فعال بودن اگه من بخوام از منظر ارتباطی صحبت بکنم، ما واژه‌ای داریم، اصطلاحی داریم در علم ارتباطات به اسم مخاطب فعال. خب این واژه و کلید واژه ترم از دهه 70 میلادی وارد ادبیات علم ارتباطات شد، به این معنا که نظریه های حالا نسبتاً متأخر علم ارتباطات هم به حساب میاد، به این سمت رفتن که نگاهشون به تأثیر پذیری مخاطب از یک سویه مطلق یک سویه جهش پیدا کرد، شیفت پیدا کرد به سمت نگاهی که در واقع تأثیر رسانه ها بر مخاطب رو یه تأثیر نسبی مقید ناظر به بسیاری از مؤلفه هایی که میتونه تعیین کنندش باشه دونست، و در همین نگاهی که تأثیر حتی برخی از نظریه ها سخن از تأثیر محدود سخن به میان آوردن، حتی بعدها بعد از این دهه 70 این یه مقدار باز تغییر کرد، شد تأثیر میانه، یعنی باز اون زور رسانه ها باز یه مقداری چربید در این زمینه. همین شما مقایسه کنیم با نظریه های متقدم ارتباطات که اصلا نظریه گلوله جادویی و تزریقی و امثالیم که اصلا مخاطب یه مقدار منفعل میدونستن که صرفا فقط شنونده و بیننده است، اینها تاکیدشون بر اینه که مخاطب حالا به طور خاص نظریه استفاده و رضامندی که حالا جزء نظریه سرشناس هست تو این زمینه، مخاطب بر اساس نیازش، بر اساس اون در واقع هدفی که داره دنبال میکنه، بر اساس اون نظام ارزشی که داره ارتباط گیری میکنه، بلکه در یه ساحت دیگری ارتباط گیری میکنه. این ادبیات مخاطب فعال رو شما اگه خطش رو از همون دهه 70 بگیرید، اومده جلو تا ما به عصر دیجیتال و فضای مجازی رسیدیم. این تقریبا از دهه 90 به بعد، بلکه در خلاصه سده جدید، که اساساً آنچنان مخاطب فعال می شود که این فعال بودن صرفا در مقام ارتباط گیری نیست، در مقام در واقع اینکه گزینش کند نیست، بلکه فراتر می رود و مخاطبین تبدیل می شوند خودشون به ارتباط گرانی و کنشگران ارتباطی که همزمان هم ارتباط گیری دارن هم ارتباط گیری دارن. و ما هر چقدر نسل اینترنت و فضای مجازی میایم جلو، من اعتقادی که خودم داره اینه که یکی از سویه‌های مهمه فناورانه‌ای که داره به سمتش حرکت میکنه این که این ارتباط گری و فعال بودن مخاطب رو بیشتر بهش بروز و ظهور بده. حالا من یه شمایی از آیندم میگم که حالا فکر کنم با علوم شناختی هم خیلی میتونه نسبت پیدا کنه، این که اساساً کاربران در آینده مثل در زیست بومی، مثلا چیزی که به اسم امروز متاورس میشنویم، میبینیم و داریم میشنویم، مثلا چه اتفاقی براشون میفته. پس عرضم اگه بخوام در این فراز جمع‌بندی بکنم اینه که روز به روز با رشد تکنولوژی، مخصوصا دهه 70، مخصوصا با ظهور اینترنت، ما شاهد این هستیم که افراد دارن فعالتر میشن، به طوری که اساسا نقش ارتباط گری و ارتباط گیری دیگه از هم قابل تفکیک نیست. ما این رو تحت عنوان واژه‌ای به اسم کانورجنس یا همگرایی هم در علم ارتباطات ازش ذکر میکنیم. یعنی یکی از مصادیق همگرایی یا کانورجنس اینه که میگیم نقش ارتباط گری و ارتباط گیری به هم نزدیک شده، به طوری که امروز دیگه در فضای مجازی منی که به عنوان کاربر هستم، تفکیک ارتباط گری و ارتباط گیری خیلی دیگه به سهولت انجام نمیشه. در شبکه‌های اجتماعی که روز به روز حالا داره پوست اندازی هم میکنه، این نقشه جابجایی این نقشه در واقع داره خیلی جدیتر صورت میگیره، به طوری که حالا ما یه اصطلاحی با تو علم ارتباطات داریم به اسم بهش میگن تراکنش ارتباطی. ما از جریان گونه بودن ارتباط داریم به سمت تراکنشی بودن ارتباط حرکت میکنیم. این اصطلاح رو حالا علم ارتباطات دارن که محسنیان تو تعریفشون تو کتابشون خیلی به این میپردازن. تراکنش ویژگیش اینه، انقدر این ارتباط، طرف این ارتباط رابطهشون پیمپونگی میشه که اصلا دیگه نمیتونید بگی کی ارتباط گیره کی ارتباط گیره. یعنی همزمان هم فرد ارتباط گیره هم ارتباط گیره.
یعنی از اون مدل خطی تبدیل میشه به مدل دایره‌ای و شما نمیتونید نقطه
چرخشی و بله دورانی میشه. مثلا نکنید الان تو شبکه اجتماعی ما یه کانال داریم، اون نه یه مقداری به سمت جریان‌گونگی میره، از اون ور گروه‌ها رو داریم، نه اونجا داره به سمت فراگردی بودن میره. یه اون فراگرد تراکنشی اونجایی که واقعا افراد به سویه دارن، یعنی همه با هم دارن اون فضا رو ایجاد میکنن، تولید میکنن، درست میکنن.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون، اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست، هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن به بی‌پناه رها کنیم.
آمار قابل تأمل، اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه درگیر میکنه.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن، بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن.
اون که آقای ترامپ به عنوان نگرانی های ایالات متحده از دزدی و تقسیم این اطلاعات شخصی کاربران ایالات متحده با حکومت کمونیست چین صحبت میکنن، حرف کاملا نامعقولی.
ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه بده؟
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی، من میخوام ببینم مؤلفه های شناختی که اثرگذاری دارن بر توفیق کنشگری در این فضا، حتی کنشگری منفی، یعنی میخوام بگم که چه مثبتش چه منفیش، یعنی اون طیف جریان یا گروهی که دارن کنشگری منفی میکنن هویت هایی رو میسازن که ذیلش یه اتفاقاتی میفته، و اونهایی که کنشگری مثبت میکنن، اهم از فرد تا یک گروه تا یک رسانه تا یک جامعه.
ببینید، 5 شاخصه وجود داره که ما زمانی که اینها محقق میشه میگیم که خب طرف به مرحله کنشگری رسیده است. حالا اینکه آیا موفق است، آیا مؤثر است، اینها باز هر کدوم تعاریفش در نزد اون فرمولی که او بر اساس کنشگری تعریف کرده متفاوت میشه. چون نگاه به این که طرف آیا موفق است یا نه، باید ببینیم که جنس کنشگری در حوزه ساماندهی مثلا پیام بوده یا در حوزه سازماندهی مخاطبش بوده. امکان داره یک نفر در حوزه ساماندهی پیام خیلی موفق عمل بکنه چون تکنیک بلده، اما موقعی که میخواد بره وارد حوزه در واقع دریافت مخاطب و پیدا کردن و حالا به تعبیری بازاریابی مخاطب برای پیامش قرار بگیره، خب خیلی موفق نباشه. پس آیا این موفقیت در زمره اون کنشگری مؤثر در واقع تلقی میشده یا نه، این همون مراتبی است که بعد از در واقع تعریفی که طرف از ساحت حوزه کنشگریش نسبت به رسانه داره صحبت میکنه در واقع قابل احساس. اما در ترکیب بین فرد، بین رسانه، با تاکید بر حوزه شناختی، یه مسئله خیلی مهمه و اونم اینه که کنشگری در ساحت شناختی طراحی 0 تا 100 نیست. اینو باید حتما دقت داشته باشیم که اینجا میاد طراحی 100 رو ابتدا قرار میده و بعد به نقطه 0ش میرسه. نقطه 0 یعنی اونجایی که دیگه قابلیت مراجعه یک سویه به سمت او وجود داره. پس بنابراین او در ابتدا، حالا به تعبیری یک مثال فنی غیر صحیح میخواییم بزنیم، اینه که شما با دنده 4 شروع به حرکت بکنید. این از نظر بور از مرزهای رسیدن به در واقع کنشگری فعال در واقع تلقی میشه. حالا این با چه مکانیزمی است؟ به لحاظ فنی شدنی نیست، اما به لحاظ نوع در واقع کار رسانه‌ای کاملا امکان پذیر و شدنی است. کما که خیلی از رسانه‌های جهان امروز، الجزیره در حوزه کشورهای عربی عمدتا از دنده 4 شروع میکنه، یعنی حداقل شما سلایه قبلش رو باید بری کشف کنیم تا ببینیم مثلا در پیوندی که با MSNBC دارد روی کدوم محور در مصر قراره حالا راجع بهش مثلا بیاد صحبت بکنه. خیلی جالبه، شما در مثلا مصر میخواید همین بحث کنشگری رو ببرید فعالش بکنید، حتما باید برید و از عبارتهای قرآنی استفاده بکنید، در صورتی که این اصلا در عراق به این معنا شاید خیلی مفهوم نداشته باشه، در ایران اصلا در یک فاز دیگه در واقع داره حرکت میکنه. ما 5 شاخصه رو داریم که این 5 شاخصه برای ما حائز اهمیتن. نکته اول اینکه کسی که میخواهد بشود کنشگر. حالا
این 5 شاخصه چیه؟
این 5 شاخصه اینکه بگوییم آیا اصلا این فرد کنشگر میتواند باشد یا نه، موفق بودنش و مؤثر بودنش بعد از اینها در واقع تلقی میشه. آقای دکتر هم اشاره کردند، پایه بحث کنشگری فضای ذهنی نیست. ابتدا و فاکن باید یک نفر باشد، ماشین که نمیتونیم بگیم کنشگره، پس این نفر است، انسان است که میخواهد اقدامی رو انجام بده. نقطه اول این که امکان دریافت و پذیرش تجربیات کنشگری متقابل و نمادین رو داشته باشه، به این معنا که یک نفر وقتی که میخواد بگه من در فضای کنشگری میخوام وارد شم، باید ظرفیت دریافت متدهای قبل از خودش که به اسم کنشگری ثبت شده است، درست یا غلط، اون یه شاخص دیگه است، رو اصلا دارد یا ندارد، امکان اینکه دریافت کند دارد یا ندارد. به اصطلاح ما گیرندگی برای دریافت تجربیات بر مبنای اون مسیری که طراحی کرده است رو دارد یا ندارد. اگر ندارد، اصلا این فرد قابلیت تبدیل شدن به یک عمل کننده، حالا کنشگر یا هر چیز دیگه که اسمش رو بذاریم، مبناً نمیتواند داشته باشد. نکته دو شد، ما این رو در فضای نخبگانی اگر بخوایم ترجمهش کنیم، قطعا آینت‌اللهی هم خیلی از این افراد رو تجربه کردند، اساتید بسیار حاذقی هستند، اما در یک دهه متوقف ماندند و امروز وقتی بهشون میگیم مثلا فضای اینستاگرام، همچنان فکر میکنه باید با شاخصه های عصر مطبوعات در ایران بیاد اون رو بسنجه. یعنی زمانی که ما میگیم آقا چیزی تحت عنوان ژورنالیسم سایبری الان دیگه کم کم داره دورش تموم میشه، مال یه مقطعی بود که سویچ از روی مطبوعات کیوسکی به وبلاگ نویسی مثلا فرض کنه فلان، خب نه، متوقف مانده است و حاضر نیست این حرکت رو در واقع انجام بده. پس نرم افزار ذهنی این فرد در حوزه دانش باید ببینیم که امکان روزآمد شدن، امکان مسلط شدن را دارد یا ندارد. چرا؟ چون کنشگری امروز در جامعه که داریم زندگی میکنیم بر اساس جنس رویدادها و تحولات با فرمول کنشگری هفته آینده امکان داره یک تفاوت‌هایی داشته باشه.
تو ساحت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به نظرم میاد که میتونه انسداد ایجاد بکنه، حتی در ارتقای مدل‌های کنشگری. یعنی این کنشگری میتواند از در واقع یک قانونگذار در این فضا نشأت بگیره و هم میتونه یک کاربر عادی باشه.
فرق نمی کنه شما رئیس جمهور باشید یا مسئول نگهبانی از یک دکه در یک مثلا نقطه شهری، در هر دو حالت اگر شما امکان روزآمد کردن خودتون نرم افزار ذهنی در حوزه چگونگی کنش نشان دادن را در واقع نداشته باشید، شما متوقف میمونید. بدترین اتفاق در ضد کنشگری این است که جامعه مقابل شما یا طیف مقابل شما یا گروه یا سازمان یا نهاد یا اصلا اون سیستم مقابل شما احساس کند میتواند شما را در یک برهه متوقف شده ببیند. از اونجا به بعد اساسا شما مفهومی به اسم کنشگری دیگه نمیتوانید اصلا وارد شید.
ساعت 24:01
چون این مسئله را فراموش نکنیم، ما کنشگری رو در ساحت متقدم و متأخرش داریم صحبت میکنیم. در ساحت متقدمش بحث کنشگری در ساحت کنش و واکنش است، عمل و عکس العمل است، یعنی ساحت فعال بودن اینجا میاد خودش رو نشون میده. اما در حوزه متأخری که امروز ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم دیگه حوزه کنش و واکنش نیست، حوزه میزان ایجاد کنش است. یعنی کنشگری به منزله این نیست که شما بگویید من میتوانم واکنش نشون بدم، این است که شما در چه سطحی با چه قدرتی و با چه ضربی میتوانید کنش طراحی کنید. قانون عمل عکس العمل دیگه مطرح نیست، قانون عمل عمل است. اگر شما وارد عکس العمل بشید یعنی وارد حوزه کنشگری شدید که او برای شما مهندسی کرده،
که ما الان تو این وضعیت
چه الان ما اصلا کلا تو این وضعیت هستیم، یعنی اساسا تو چیزی حرکت میکنیم که طراحیش به اصطلاح زیر 30% در واقع در اختیار ماست، که خب رسانه دیگه اعظم این داستان ها تلقی میشه با توجه به اتفاقات نامبارکی که در واقع رخ میده. نکته سوم که من خیلی سریع عرض بکنم برمیگرده به محیط اقمالی و پیرامونی که کمک میکند شما در ساحت طراحی کنشگری همچنان باقی بمانید. اگر اقمار شما به گونه طراحی بشن که کشش در واقع واکنشی دارند، یعنی کنشگری رو در حوزه واکنشی تعریف میکنند، قطعا با شمایی که در حوزه طراحی کنش برای کنشگری در واقع حرکت میکنید متفاوت میشه. چرا؟ چون اصلا پارادایم های ذهنی پدافندی با پارادایم های ذهنی آفندی نسبت به طراحی 180 درجه با هم متفاوت. نکته بعدیش برمیگرده به میزان تسلط شما بر در اختیار گرفتن ذهن کنشگران و طراحان مقابل. این مرحله بسیار عالی است که معمولا آقای دکتر مجموعه ادا و اطفاری در ایران داره این رو حرکت میده، نه مجموعه واقعا در واقع طراحی، یعنی بیشتر حوزه ادا اطفار شناختی و رسانه اینجا اومده میاد و در واقع مورد خانش قرار میگیره. طرف حتی نمیتونه روی عوامل تأثیر گذاره بر متن خودش مؤثر باشه، فرامتن که اصلا جای خود در یک فضای دیگه وجود داره. و نکته پایانی، میزان توانمندی در حوزه دانش و تجربه نسبت به طراحی قرائت پس از روایت هاست. رسانه های امروز روایت محورند، اصطلاح معروفه، کدوم روایت اول کدوم روایت، ما اینجا میگیم چه کسی میتواند قرائت مؤثر رو طراحی بکنه؟
حتی روایت مؤثر،
قرائت مؤثر قطعا مؤثره بر روایت مؤثر خواهد بود. خیلی وقتا روایتی که بیان میشه مؤثر نیست، ملاحظ شاخصهای تاپش رو عرض میکنم، اما قرائتی که از اون حاصل میشود میتواند اون روایت رو مؤثر در واقع جلوه‌گری کند. پس این
مثال براش میزنی؟
بله. پس این بسته به ساحت مخاطبی دارد که شما دارید ازش صحبت میکنید. رسانه روایت میکند من موفق بودم در حوزه اطلاع رسانی نسبت به امنیت، افکار عمومی واحد ما در واقع فراده است میگوید قرائتی که من دارم عدم موفقیت تو بوده، مثل حوزه‌ای که اتفاقی که راجع به نحوه انعکاس عملکرد ناجا نسبت به بانک ملی و اتفاقی که در رسانه رخ داد حاصل شد. پس این یعنی رسانه نتوانسته است بر قرائت خاص و عام به گونه‌ای مؤثر باشد که اثبات بکند روایتش روایت تاثیرگذار بوده. پس اینجا وارد روایت تخریب، پس کنشگری مخرب نسبت به حوزه تحت عنوان کنشسازی امنیتی انتظامی و اجتماعی بودیم. این یکی از مثال‌هایی است که میتونیم راجع به شخصیت دادن به رسانه در مقام کنشگر نسبت به عملکرد مؤثر در واقع صحبت کنیم. البته اینجا مؤثر مثبت و مؤثر منفی هم، بعضی وقت رسانه مؤثر خیلی منفی است نسبت به گزاره‌هایی که در جامعه وجود داره که حالا بعد راجع بهش بیشتر میشه.
بسیار سپاسگزارم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محمد صادق نصراللهی استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگ و ارتباطات رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نقش علوم شناختی در فضای مجازی و کنشگری فعال.
نصراللهی، شما یک اشاره‌ای داشتین در بخش نخست صحبتتون، این که پیوندش حالا با دنیای آینده، فناوری‌هایی از جمله حالا متاورس، بحث واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و اتفاقاتی که داره در اون ساحت، کنشگری رو ما چگونه می‌تونیم، اصلا میشه کنشگر فعال رو با تعریفی که امروز داریم صحبت می‌کنیم، ممکنه 5 سال آینده که چه عرض کنم، ممکنه که در فاصله بسیار کوتاهی اصلا این تعریف یک تعریف معیوب محسوب بشه و یه تعریف جدیدی بیاد حاکم بشه و اصلا فعال بودن در اون ساحت معنای دیگه‌ای داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که به نظر من ما الان توی یه مرز تحول زیستبومی من به نظرم قرار داریم، یعنی مخصوصا از زمانی که این قصه متاورس و حالا اون رونمایی تغییر نام شرکت فیسبوک به متا رو شاهدش هستیم، به نظر میرسه که در واقع بروز و ظهور رشد فناوری طوری داره با سرعت جلو میره و طوری داره صنعتی میشه که با یک اتفاقات خیلی عجیب غریبی ما احتمالاً طی چند سال آینده مواجه بشیم. تا امروز میگفتیم آقا یه واقعیت فیزیکی داریم که داریم زندگیمونو میکنیم، یه دنیای مجازی هم داریم که هر ازگاهی میریم توش و میایم بیرون. حتی مثلا نظریه‌ای مثلا داخل خودمون مثل دو فضایی شدن، مثلا یه پیش‌فرضی داره که دو تا فضاست با دو تا قاعده متفاوت. مثلا میگه فضای مجازی چه میدونم فرازمانه، فرامکانه، در حالی که مثلا فضای فیزیکی اینجوری نیست. ما خودمون اینجوریه دیگه، مثلا تو خونه که میریم با بچه‌مون داریم بازی میکنیم، بعد یه دقیقه مثلا موبایل برمی‌داریم، یه دقیقه میریم اون تو، بعد بچه‌مون میاد مثلا گیر میده با من بازی کن، حالا من ممکنه موبایل رو بذارم کنار برم با اون بازی بکنم اینجوری. اما به نظر میسه قصه متاورس، یعنی اون چیزی که من از نظر ماهوی میبینمش اینه که این دوتا دنیا، این دوتا فضا احتمالاً داره میره تو هم، یعنی مخصوصا با ایده واقعیت مجازی، نه واقعیت مجازی یعنی واقعیت مجازی داره با مخصوصا با ایده واقعیت افزوده و حتی واقعیت ترکیبی به یه معنا، این دوتا کاملا دیگه در هم کرد میشه. یعنی ممکنه در آینده این خیلی طبیعی باشه، همه ما یه عینکایی داشته باشیم یا تو لنز مثلا چشمون یه لنزی جاسازی شده باشه که در این آن که من مثلا شما رو دارم میبینم، ایشون دارم میبینم، 100 تا چیز دیگه هم در برابر چشم من باشه، این ترکیب شدن اینا با هم. خب این دنیای ترکیبی دیگه یه چیز متفاوتی از دنیای فعلی. حالا یه گریز بزنم به علوم شناختی. حالا این اندیشه‌ای که آقا مثلا کاشتن تراشه در مغز، کاشتن تراشه مثلا در زیر پوست انسان، اینا هم ایده‌ای که من فکر می‌کنم شاید 10 سال آینده عملیاتی شده باشه. شما در نظر بگیرید ذهن من با یه دنیایی از اطلاعات ارتباط سیستمی و نظاممند ایجاد بکنه، چه اتفاقی میفته؟ حالا یه مثال خیلی ایام امتحانات، چون دانشگاه است میخوام مثال بزنم، اصلا امتحان دیگه معناش چی میشه زمانی که شما مغزت به دنیایی از داده مرتبطه؟
ما اولین ازدواج در متاورس رو هم داشتیم، اولین در واقع تأسیس شرکت ها، یعنی اتفاقات
این که دارم میگم در مرز تحول هستی منظورم. حالا اینا نسخه های اولیه شه، یعنی نسخه اولی خیلی ساده شده شه، حتی من شاید هم یه نسخه های بومیش هم داره رونمایی میشه از این چیزها که مثلا داخلی دارن یه کارهایی میکنن، اما خب در آینده خیلی نسخه های پیچیده تر و جذاب تر و مثلا اقواگرایانه تری احتمالا ما باهاش مواجه باشیم. حالا از حیث فعال بودن، من به نظرم اینجا با یه پارادوکسی ما مواجهیم، این در این حال که اون روند فعال بودن کاربر، کنشگر، ارتباطگر، کنشگر ارتباطی رو طبق همین روندی که تا الان طی شده خواهیم دید، مثلا شما برفرض اطلاعاتت بره بالا، احتمالاً علامه‌ای خواهی بود که خیلی میتونی تصمیمات جدی‌تر و دقیق‌تری بگیری. اما احساس من اینه در این حال یک جریاناتی رخ میده که به شدت اتفاقا شما رو به سمت منفعل بودن هم سوق میده. حالا بخوام چند تا کلید واژه‌شو بگم، مثلا خود مفهوم قوطه‌ور شدن، اعتیاد، مفاهیمی مثل حریم خصوصیت رو دی به اون صورت نداشته باشی. در آینده حالا باز از حیث علوم شناختی میگم، بحث اصلا کنشگری ماشین، کنشگری هوشمند ماشین خیلی قصه جدیه. این در آینده دنیای
مبتنی بر هوش مصنوعی،
بله، دنیای دیگه فقط انسان با انسان با واسطه ماشین نیست، چه بسا ارتباطات انسان و ماشین خیلی قصه جدی بشه. یعنی شما کما اینکه الان اماراتی داریم که مثلا حالا یه چیز عجیب غریب آدم مخش سود، ازدواج اصلا با ماشین، با ربات و امثاله، هم بعضن هم حتی الان یه شما و یه دورنمایی ازش در مطرح میشه. این قصه خیلی به نظرم شاید انسان رو به سمت انفعالم سوق بده. یعنی چه بس ماشین های هوشمندی که با هوشتر از انسانن، انسان رو تحت تاثیر خودش قرار بدن و او رو در واقع گوشه رینگ بذارن. حالا این ایده هم هست که بعدن ماشین ممکنه
علیه انسان بشه
و امثاله. لذاست که به نظرم یه تیغ دولبه است و حالا شاید نشه به صورت آینده نگرانه تصمیم قطعی گرفت که این فعال بودن انسان به سمت روند افزایشش میره یا به سمت روند کاهشش میره. اما اگه نسبت به گذشته بخوام ارزیابی کنم، به نظر میاد این فعال بودن جدی تر میشه، یعنی ابزارهای بیشتری برای فعالیت در اختیار انسان قرار میگیره.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر داودی، ما در برنامه‌های مختلف به این اشاره کردیم، امروز هم جناب‌عالی باز بهش در واقع تاکید کردین. من میخوام ببینم این کنشگری فعالی که میتونه در واقع منتج به قرائت‌ها و روایت‌هایی بشه که اینها حالا به زعم جناب‌عالی بحث قرائت‌هاش اینجا اهمیت و اولا هست، یعنی
باید ببینیم که آیا این خلأها خلأهای طراحی کنشگری تکامل یافته است یا نه طراحی هایی است برای اینکه بگوییم فقط یک رخدادی حاصل شده. ما 4 من کنشگر اینجا داریم که اینها در حوزه رابطه بین جامعه رسانه با محوریت علوم شناختی خیلی معنا پیدا میکنن. شما هر زمان که میخواید اتفاق خوبی بیفته این 4 رو تقویت کنید، هر وقت میخواید هر جامعه بره سمت نابودی این 4 رو دوردشو بکشید برید پایین. ما یه من مقفول داریم، یک من محبوب داریم، یک من مشغول داریم و یک من مطلوب داریم. اینها 4 ساحت در طراحی کنش سازی است در یک جامعه که فضا اینتراکتیو، دیالوگی است. مونولوگ رو اصلا اینها تو مونولوگ شکل نمیگیره، اینو بذاریم کنار، تو فضای دیالوگی که میخواد رخ بده. بین من مقفول در جامعه با منی که میخواد در فیسبوک خودش رو نشون بده،